أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه به 28 نامه نهج البلاغه شریف رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الى معاویه جوابا. این نامه هم مثل نامه هایی که در گذشته از امیر المؤمنین بود جوابیست به نامه معاویه ملعون. قال شریف مرحوم سید رضی رضوان الله علیه می فرماد و خوبه من محاسن الکتب، از بهترین کتب، چه از جهت لفظ چه از جهت اون مزامین، اون پاسخهای مستدل کوبنده و اون فضائل والایی که از اهل بیت ذکر میکنه، این نامه 28 یک نامه خاصی است. هم روزه دارد، هم فضائل دارد، هم پاسخ مستدل دارد و به نحوی پاسخی است به همه اتهاماتی که معاویه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد میکنه. خب ابتداءً باید نامه معاویه را طبعاً بخوانیم، اگرچه نامه مقداری بلند و طولانی است. هر جایی که خسته شدید هم بفرمایید، من بقیه نامه رو میگذرم، نمیخونم، نمیخوام کلاس خسته کننده بشه، ولی چون پاسخهای امیرالمؤمنین با توجه به حرفهای معاویه است، اگر این نامه خونده بشه و جواب حضرت که خونده بشه کاملا متوجهیم حضرت داره به چه شبههی پاسخ داده میشه. ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه میگه من از استادم ابو جعفر نقیب پرسیدم که استادش حالا ظاهرن شیعه بوده طبق نقلهایی که معاویه اینطوری نقل میکنه، معاویه و امرواز تصمیم گرفتند علاوه بر اتهام به قتل عثمان، امیر المؤمنین رو با دو خلیفه دیگر هم یه طورایی درگیر کنند. خب با پیراهن و عثمان تونسته بودن فضایی بر علیه امیر المؤمنین شکل بدن که امیر المؤمنین قاتل عثمان است. خب عثمانی ها هم تعدادشون کم نبود، بالاخره خلیفه بود برای خودش، اگرچه مردم از اون ناراضی بودن. گفتن چه خوب است که ما بیایم یک دعوایی درست کنیم، بگیم علی ابن ابی طالب با ابوبکر و عمر هم مشکل داشت، اصلا از اول با اینها مخالف بود، شروع کنیم التهاب ایجاد کنیم در جامعه. و مستحضرید که مخصوصا خلیفه اول و خلیفه دوم در جامعه طرفدار داشتن، حتی در کوفه که مرکز خلافت امیرالمؤمنین بود بسیاری از افراد که با علی بیعت کردند به عنوان خلیفه چهارم بود، نبود که امامت حضرت رو قبول داشته باشن. خلیفه اول رو قبول داشتن، خلیفه دوم رو قبول داشتن، خلیفه سوم رو قبول داشتن، اگرچه ناراضی بودن، گفتن علی ابن ابی طالب هم خلیفه چهارم. با یه همچین فضایی شما تصور کنید، معاویه گفت ما باید یه کاری کنیم مردم بر علیه علی ابن ابی طالب شورش کنن، بگن این چه آقاییست که با خلفای ما مشکل داره، با همه مقدسات ما مشکل داره، با همه صحابی پیغمبر مشکل داره. کار رسانه‌ای را ببینید، از اون زمان اگرچه فضای رسانه‌ای به این معنای امروزی نبود، ولی بالاخره با همون فضایی که بود بر علیه حضرت کار رسانه‌ای میکنند، میخوان التهاب ایجاد کنن حتی در مرکز حکومت حضرت که کوفه باشه. معاویه نامه تند و تیزی به امیرالمؤمنین می نویسه، اونجا هم از خلفا خیلی مدح میکنه، هم کلماتی که در شأن امیرالمؤمنین نبوده مثل حسادت، مثل اتهام قتل، اینها رو با تندی به امیرالمؤمنین نسبت میده. نامه نه نهج البلاغه اگر رجوع کنید تحت عنوان همین حرفهایی است که داریم میزنیم، یک نامه ای فرستاد به امیرالمؤمنین که حضرت نامه نه پاسخ داد. خب حالا خبر رسید به معاویه که آقا علی از همه این اتهامات خودش رو تبرئه کرد و اتفاقا خیلی مستدل جواب داد. نشست با امرواز گفت چه کنیم، حالا که تیرمون ظاهرا به سنگ خورد. عمرو عاص اینجا یه جمله ای داره که ان علی علیه السلام رجل نزق تیاه، اینها نشناختن امیرالمؤمنین رو. عمرو عاص میگه که با توجه به شناختی که من دارم، علی یک مرد عجول و سردرگمه، العیاذ بالله، خیلی عجله میکنه در پاسخ دادن، و بعد هم تیاه است، سردرگمه، خیلی مشخص نیست کارش چیه، در حالی که قطعا خودشون این گونه بودن. حضرت نه عجول بود نه سرگردان بود، مبنایی ترین شخص این عالم امیرالمؤمنین بود، با طمأنینه، با حوصله. حالا میبینید متن نامه را، معاویه را تشویق کرد که بیا و نامه دوم را بنویس، تندتر، تیزتر، با الفاظ بدتر، بیشتر مدح کن از خلفا، بیشتر بر علی بتاز. برای چه؟ این نکته مهمه. برای این که علی را عصبانی کنی، برای این که حضرت را وابداری، حضرت بگه آقا این چه حرفایی است، تو میخوای از خلیفه اول دفاع کنی، خلیفه اول که این چنین و این چنین. حضرت شروع کنه بد خلفا رو بگه. معاویه هم این نامه رو دست بگیره بگه آی مردم چه نشسته اید، این علی است که با خلفای شما مشکل داره. اینها متن تاریخه. عمرو عاص به معاویه میگه کاری کن که هیجانات امیرالمؤمنین برانگیخته بشه، عصبانی بشه، دست به قلم ببره، بر ضد خلفا چیزی بنویسه. این میشود پیراهن عثمان. او پیراهن عثمان بود، این نامه علی است بر ضد خلفا، و ما بیش از این چیزی نمیخوایم. مردم در حکومت علی بر ضد علی شورش میکنند. معاویه دست به قلم شد، شروع کرد به نوشتن من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان. خب اینها رو عرض کردیم، نامه معاویه مفصله، من چند بخشش رو میخونم که وقتمون هم گرفته نشه. خودش را به عنوان عبدالله معرفی میکند، معاویه ابن ابی سفیان معرفی میکند، الا علی ابن ابی طالب. و حضرت که میرسه هیچ جایگاه حقوقی و اجتماعی برای حضرت قائل نیست. من امیر مؤمنین عبدالله با اون صفات، تو علی ابن ابی طالب. اینطور با بیادبی شروع میکنه. اما بعد فإن الله تعالی جده اصطفى محمد صلی الله علیه و آله لرسالته، خدای متعال پیغمبر را برای رسالت برگزید، و اختصه به وحیه و تعدیت شریعت. خدا گفت ای پیغمبر تو باید وحی دریافت کنی، تو باید شریعت را به دست مردم برسانی. فانقذ بهی من الامایه و خدا بهی من الغوایه، خدا به برکت پیغمبر مردم را از گمراهی نجات داد، از زلالتی که درش گرفتار شده بودن بیرون آورد. ثم قبض الیه رشیدن حمیدا، سپس خدای متعال پیغمبر را از این دنیا برد، در حالی که قد بلغ الشر و محق الشر، در حالی که هر چه را باید به ما میگفت گفت، شرک را به محاق برد، و احمد نار الاف، دروغگویی را ریشکن کرد، نور و آتش دروغگویی را در جامعه خاموش کرد. فاحسن الله جزاءه و ضاعف علیه نعمه و آله، خدا بر درجات پیغمبر بیفزاید. داره با پیغمبر امیرالمؤمنین را میزنه. اینطوری هست، با حرف امام میخوان رهبری رو تضعیف کنن، با دفاع از پیغمبر دنبال اینه که یه طوری امیرالمؤمنین رو از این دایره حکومت بیرون کنه. بعد گفت که ان الله سبحانه اختص محمدن و اصحاب اید. این نکته مهمه، خدای متعال، چون حضرت پاسخ میده به این سوال، به این نکته، خدای متعال پیغمبر را برانگیخت و او را تأیید کرد، نصرت داد، با یک اصحابی که ایدو و آزرو و نصرو کمک کردن به پیغمبر، در راه پیغمبر سختی ها رو تحمل کردن، و کانو کما قال الله سبحانه، اینها همون کسانی هستن که خدای متعال در شأن اینها گفت اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اصحاب پیغمبر چنین کسانی هستن، فکان افضلهم مرتبتن و اعلاهم عند الله و المسلمین منزلتن، بالاترین صحابی پیغمبر در پیشگاه خدا، بالاترین صحابی پیغمبر در نگاه مسلمین، الخلیفت الاول ابوبکر بود، الذی جمع الکلمه، همون کسی که مردم را مجتمع کرد، و لما الدعوه و قاتل اهل الرده، مرتدین را سر جاشون نشون، ثم الخلیفه الثانی، بعد از خلیفه اول بالاترین و بالاترین صحابی پیغمبر عمر بود. چه جایگاهی! الذی فتح الفتوح و مسر الامصار، همون کسی که کشورگشایی کرد، شهرها را فتح کرد و اذل رقاب المشرکین، مشرکین را سر جاشون نشوند. ثم الخلیفه الثالث المظلوم، بعد از این دوتا بالاترین صحابی پیغمبر عثمان بود، همون کسی که مظلوم بود. الذی نشر المله و طبق الافاق بالکلمه حنفیه، همون حنیفیه، همون کسی که توحید را در سر تا سر عالم پخش کرد. خب اینها رو به یک کسی بگید که خلفا رو نشناسه، میگه عجب آدمایی بودن اینها، توحید پخش کردن، کفار رو سر جانشون در کشورهای اسلامی را گسترش دادن. معاویه داره اینطوری مدح میکنه. حالا میرسه به امیرالمؤمنین. فلما استوثق الاسلام و ضرب بجرانه، همین که اسلام پایدار شد، به ثبات رسید، لقد حسدت ابوبکر، پیغمبر از دنیا رفته، اسلام به یه ثباتی رسیده، توی علی حسادت کردی و ابوبکر، والتویت علی و رمت افساد امر، شروع کردی به کار شکنی و قعدت فی بیتک، گفتی من با خلیفه اول بیعت نمی کنم، رفتی خانه نشین شدی، و استقویت اصابتا من الناس حتی تأخروا عن بیعته، یه عده هم دنبال تو راه افتادن، گفتن ما هم با خلیفه اول بیعت نمی کنیم. ثم کرهت خلافت عمر، بعد که خلیفه دوم به خلافت رسید ناراحت بودی، از این که خلافت به او رسیده احساس کراهت داشتی، و حسدته، حسادت کردی نسبت او، العیاذ بالله، و سررت به قتله، و خوشحال شدی از این که عمر کشته شد، و از هر شماتت به مصابه، اظهار کردی، شماتت کردی، گفتی خوب شد کشته شد، حتی انکه حاولت قتل ولده، تا اونجایی که عبدالله ابن عمر آمد قصاص کند فرز قاتل پدرش رو، یعنی ابو لؤلؤ، یا حالا اون قصه هایی که مطرح هست، تو اونجا آمدی از قاتل طرفداری کردی. ببینید نسبت به خلیفه اول با اون جایگاهی که براش گفت، حضرت را متهم کرد، حسادت کردی. نسبت به خلیفه دوم هم حسادت کردی، هم از مرگ او خوشحال شدی، هم آمدی از قاتل او دفاع کردی. وقتی عبدالله ابن عمر خواست قصاص کنه تو مانع می شدی، پس تو معلومه با خلفا مشکل داشتی. ثم لم تكن اشد منك حسدا لابن عمك، حالا اینها هیچی، بیشترین حسادت تو برای عثمان بود، خلیفه سوم، نشرت مقابهه و تویت محاسنه، اگر یه بدی، اگر یه مشکلی از او میدیدی در بوق و کرنا، ولی هرچه خوبی داشت پنهان میکردی. و تأنت فی فقهی ثم فی دینهی ثم فی سیرتهی و فی عقلهی، اول آمدی گفتی که فقهش درست نیست، بعد گفتی دین عثمان درست نیست، بعد گفتی اصلا روش عثمان اشتباهه، بعد گفتی عقل عثمان زیر سوال رفته. و اغریت به سفها من اصحابک و شیعتک، یه عده‌ای از شیعیان نادان هم دنبال تو راه افتادن، گفتن حرف علی درست است، عثمان دین ندارد، فقه ندارد، سیاست ندارد، همه مسائلی که مربوط به اوس اشتباه هست. حتی قتلوه به محضر من، یکی یکی اینها شبهه هست. بعد هم آمدن عثمان را در جایی که تو بودی پیش روی تو کشتن، لا تدفع عن بلسان ولا ید، در حالی که تو هیچ دفاعی نکردی از او، کمک نکردی به او. و ما من هؤلاء الا من بقیت علیه، هیچ کدام از خلفا نبودن مگر این که تو بر علیه اونها شوریدی. و تکعت و تکلعت فی بیعته حتی حملت الی قهرا تساق خزائم الاقتصار کما یساق الفحل المخشوش، اونقدر از بیعت با خلفا استنکاف کردی تا بالاخره آمدن تناب به گردن تو انداختن، تو را کشیدن. حضرت پاسخ میده به این جمله که تو آمدی مرا مذمت کنی، مرا مدح کردی، این که من نرفتم برای بیعت با خلفا این که بدی نیست، این که مرا کشیدند و بردند تا با خلفا بیعت کنم، معلوم اوضاع خلفا چطور بود، تو آمدی مذمت کنی مرا ولی مرا مدح کردی. معاویه در ادامه میگه فدع اللجاج والبعث جانبا، لجاجت رو کنار بگذار، ودفع الینا قتلت عثمان، قاتلان عثمان رو به ما بده، و اعد امر شورا بین المسلمین، نه تو حاکم نه من حاکم، بیا بگذاریم به شورا ببینیم نظر مردم چیست، لیتفقوا علی من هو لله رضا، لیتفقوا تا مردم اتفاق کنن، اجتماع کنن بر یک نفر او حاکم بشه. فلا بیعت لک فی اعناق لا ولا طاعت لک علینا، ما هیچ عهد و پیمانی با تو نداریم، ولا اطبا لک اندنا ولیس لک ولا اصحابک عندی الا السیف. من همینجا دارم به تو اعلام و هشدار میکنم، بین من و تو هیچ چیزی جز شمشیر نمیتواند حکم کند، من آماده مبارزه با تو هستم. باز تهدید میکند، باز تهمت میزند، باز حرفهای خلاف واقع میگوید. اما جمله آخر، فاما مالات هزال، اون چیزی که همیشه بهش افتخار میکنی، تمن بهی من سابقتک و جهادک. ببینید میاد از مهمترین فضائل امیرالمؤمنین استفاده میکنه، همین ها رو به عنوان زشتی به مردم معرفی میکنه. آقا ما چه قبول داریم تو خیلی انسان مجاهدی هستی، ولی فإنی وجدت الله سبحانه، من در قرآن دیدم که یک عده‌ای میگوین یمنون علیک ان اسلمو، ای پیغمبر یه عده‌ای به تو منت میگذارن که اسلام آوردن، بهشون بگو ما این اسلام رو قبول نداریم، خدا منت دارد بر شما. آی علی تو آمدی منت گذاشتی بر مردم که من آدمی هستم اهل جهاد اهل مبارزه، پس تو منت گذاشتی، پس تو همه اعمالت باطل شد. در ادامه میگه قرآن میفرماید اگر جایی صدقه دادی، صدقتون را با منت و اذیت از بین نبرید. ما که قبول داریم تو مجاهد هستی، ولی این را بدان تو آمدی منت گذاشتی، همه جهادت پاک شد، از الان من که هیچ جهاد ندارم با تو که اینقدر سابقه جهاد داری مساوی شدی. چرا؟ چون یه شبهه ای وارد کرد، گفت علی ابن ابی طالب آمده منت گذاشته، همونطوری که منت صدقه را از بین میبرد، جهاد را هم از بین میبره. خب اینها نامه ایست که عرض کردیم تند و تیزه، این جملات را من فقط خلاصه عرض کردم، معانی الفاظ بعضیشون واقعا تندن، واقعا اساءه ادب به امیرالمؤمنینه. اینها را نوشت تا بگه یه جوابی از امیرالمؤمنین بگیره، یه نامه از حضرت به دست او برسه، همین رو به عنوان پیراهن عثمان در جامعه علم کنه. حالا بریم سراغ نامه 28 که در چند جلسه باید محضر شما عرض بشه. حضرت فرمود اما بعد، بعد از حمد و ثنای الهی، فقط اتانی کتابک، نامه تو به دستم رسید، تذکر فیه استفاء الله محمدن صلی الله علیه و آله لدینه، تو اونجا ذکر کردی خدای متعال پیغمبر را برای دینش برگزید و تأییده ایاه لمن ایده من اصحابه، و خداوند به سبب اصحاب پیامبر پیامبر را یاری کرد. این حرفا خیلی حرفای خوبیست. فلقد خبأ لنا الدهر منک عجبا، خبأ به معنای مخفی کردن، معاویه روزگار یه حرفهایی از تو را بر ما پنهان کرده بود، ما نمیدونستیم تو اینقدر انسان فهمیده ای هستی، ازت داره طعنه میزنه، چه حرفهایی میزنی تو که اینقدر بلدی خوب حرف بزنی، پس کجا بودی تا الان؟ تو که میدانی پیغمبر آمده بود برای اصلاح جامعه، پس چرا کمکش نکردی؟ پس چرا اصلاح نشدی؟ پس چرا تا لحظه آخر در مقابل پیغمبر شمشیر به دست گرفته بودی؟ روزگار یک چیزهای مخفی از تو داره برای ما آشکار میکنه. فلقد خبأ لنا الدهر منک عجبا اذ تفقت تخبرنا ببلاء الله تعالی عندنا و نعمته علینا فی نبینا. معاویه کار به جایی رسیده که از تفقت، تفقت یعنی شروع کردی، ابتدا کردی، تو آمدی شروع کردی برای من، داری میگی تخبرنا به بلاء الله. بلاء معانی مختلفی داره، عرب مطلق امتحانات میگه بلاء، پیغمبر اکرم امتحان بود، امتحان اینجا به معنای نعمته، نعمت وجود پیغمبر، چون هر نعمتی به ما میدن در قبال او باید امتحان پس بدیم. اینجا بلا به معنای فارسیش نیست گرفتاری بدبختی، بلا یعنی نعمت. تو آمدی به من خبر میدی، شروع کردی به خبر دادن از نعمت وجود پیغمبر و نعمته علینا فی نبینا. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، تو داری به من یادآوری میکنی که پیغمبر اینچنین و آنچنان بود. فکنت فی ذلک ناقل تمر الی حجر، قصه تو در این ماجرا مثل کسی است که ناقل یعنی انتقال دهنده، مثل کسی است که انتقال میدهد خرما را به حجر. حجر اسم شهری است، بعضی گفتن در یمن، بعضی گفتن در بحرین، او دائی مسددهی الان نزال. مسدد به معنای معلمه، دائی یعنی دعوت کننده، نزال یعنی مسابقه تیراندازی. قصه تو مثل کسی است که خرما به شهر حجر میبرد. قصه تو مثل کسی است، مثل شاگردی است که استاد خودش را به مبارزه تیراندازی دعوت میکنه. دو تا مثال گویا از امیرالمؤمنین. هر دوی اینها ضرب المثل هایی هستند که در عرب بسیار معروفند. ناقل تمر الی حجر یه جریانی داره. یه بنده خدای اهل شهر حجر بود. حجر حالا در هر جایی باشه، چه بحرین باشه چه یمن، جایی است که مملو از خرماست. به خاطر شدت خرما قیمت خرما خیلی ارزونه. یه بنده خدای از اینجا تاجر بود، خرما بار کرد برد بصره، خرماهاشو فروخت. گفت حالا چی بخریم برگردیم شهر خودمون؟ هر چی گشتید از خرما ارزونتر نیست. در بصره خرما خرید، آمد در شهر خودش حجر بفروشه. خب اینجا مرکز خرماست دیگه، خرما ارزونتر بود. هر کاری که از بفروشه نفروخت نفروخت تا نزدیک فساد خرماها. رایگان داد رفت. این شد ضرب المثل. ما تو فارسی میگیم زیره به کرمان بردن، خیلی عجیبه. تا آمدی برای من از پیغمبر بگی، از نبی پیش علی گفتن، مثل زیره به کرمان بردن. بابا من در دامن پیغمبر بزرگ شدم، من نفس پیغمبرم، حالا کار به جایی رسیده تا آمدی با فضائل پیغمبر بخوای مرا منکوب کنی، مرا متهم کنی. این یک مثال. مثال دوم ماویه، تو مثل یک شاگردی هستی که هر چه داری از ما داری. اصلا تو چه میفهمی پیغمبر چیست؟ تو چه میفهمی فضائل پیغمبر کدام است؟ شما که تا فتح مکه مقابل پیغمبر بودید، ما بودیم که همراه پیغمبر بودیم. هر چه از پیغمبر فهمیدی به برکت ما فهمیدی، استاد این مسیر ماییم. تو مثل کسی، مثل شاگرد نوآموزی هستی که 4 کلاس آمد سر درس استاد نشست، حالا آمده استاد را دعوت به مبارزه میکنه، دعوت به تیراندازی میکنه. البته این تیراندازی برای مشخص شدن این نیست که چه کسی برتره چه کسی پایین تره. تو میخوای مرا به مسابقه بکشانی تا در خلال مسابقه تیری به من بزنی، بعدم بگی آه من نوآموز بودم دیگه، بلد نبودم، تیرم به خطا رفت. تا آمدی مرا از میدان بدر کنی، ولی نمیدانی که استاد این طریق منم. تو آمدی با فضائل پیغمبر بگی علی خوب نیست، در حالی که هرچه از فضائل پیغمبر هست از طریق من به شما رسیده. در هر صورت حضرت فرمود که خیلی عجیبه، تو یه حرفهای امروز میزنی که قبلا نبود، و قصه تو مثل این دو مثالی است که حضرت فرمود. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام. بریم سراغ قسمت بعدی. بیان کرد که پیغمبر که آمد با اصحابش یاری شد، بالاترین اصحاب پیغمبر هم اون 3 خلیفه. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان. حضرت حتی اسم نمیبره. تو خیال کردی، زعمت یعنی این که واقعیت نداره، خیال کردی، گمان کردی بالاترین صحابی پیغمبر فلانی و فلانی است. فذکرت امرا ان تم اعتزلک کله. تو یه حرفی را ذکر کردی که ان تم، به فرض که درست باشد، به فرض که بالاترین صحابی پیغمبر خلفا باشد، اعتزلک کله، این کاملا از تو دور است، به تو هیچ ارتباطی نداره. حالا خلیفه اول بهترین مردمه، تو چی کار داری؟ تو کجای صحابی پیغمبری؟ تو که از پیغمبر دفاع کردی؟ خلیفه اول هرچی هست باشه. ببینید آمد از امیر المؤمنین یه حرفی بگیرد بر علیه خلفا. حضرت اینجا فرمود و زعمت، یعنی من هیچ مقام خلفا را قبول ندارم، این تم، اگر حرف تو راست باشه. ولی آخرش هیچ سوء استفاده معاویه نمیتونه بکنه، به فرض که این حرفهای دروغی که میزنی راست باشد، به تو چه سودی به تو میرسه؟ این زیرکیست. آدم جواب که میده این طوری باشه کسی نتونه سوء استفاده کنه. و زعمت ان افضل الناس بالاسلام فلان و فلان فذکرت امرا ان تم اعتزلک کله. و این نقصه، تازه اگر این حرف اشتباه هم باشه، لم یلحق سلمه، هیچ ضرری به تو نمیرساند، هیچ خللی در تو ایجاد نمی کنه. خلفا بهترین باشن یا بدترین، تو چه نسبتی با خلفا داری؟ گیرم پدر تو بود فاضل، که اینها پدر تو هم نبودن، ارتباطی هم با تو نداشتن. اصلا تو خودت را وارد این ماجرای صحابی پیغمبر نکن، تو کاملا از اینها جدایی. و ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، ما بیه و ما انت، تو را چه به این که فاضل چه کسی است، مفضول چه کسی است، بالا کیه پایین کیه، سائس یعنی سیاست مدار، رئیس، رئیس چه کسی است، مسوس یعنی مردم، زیر دست چه کسی است، رئیس کیست، مرؤوس کیست، فاضل کیست، مفضول کیست. و مال طلقا و ابناء طلقا و تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم، ماویه تو جزء طلقا و ابناء طلقایی. پیغمبر فرمود اذهبوا انتم الطلقا، برید شما رو آزاد کردم در فتح مکه، تو جزء اینهایی که به برکت پیغمبر آزاد شدی، وگرنه باید اعدامت میکردم، خودت و پدرت و مادرت و همه شما رو. برکت مهربانی پیغمبر آزاد شدید، حالا تو آمدی درجات صحابی پیغمبر رو مشخص میکنی، چه کسی بالاتره چه کسی پایینتره، شما ازن ارتباطی به تو نداره. تو میتوانی بین مشرکین بگی چه کسی بدتر بود چه کسی بهتر بود، چون تو مشرک بودی. حالا اینکه مشرک بودی، نه مشرک هستی، این رو هم باز در خود نامه 16 که قبلا خوندیم حضرت فرمود فوالذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به کسی که دانه را شکاف، قسم به کسی که روح را خلق کرد، ما اسلمو ولکن استسلمو، اینها مسلمان نشدن، اینها از ترس ظاهرا اسلام آوردن و اسر الکفر، هیچ وقت مسلمان واقعی نشدن، اینها فقط کفرشان را پنهان کردند، اظهار اسلام کردند تا کسی اونها رو اعدام نکنه. فلما وجدوا اعوانا علی ازحروح، وقتی که دیدن دوروبری هاشون میتواند اونها رو یاری کنن، کفرشون رو دوباره اظهار کرده. حضرت این جملات در مورد معاویه گفت، یعنی تو قبلا که مشرک بودی، الان هم که مسلمان نیستی، اگر یه اسلامی هم آوردی اسلام ظاهری بود که خودت رو نجات بدی، بیش از این که چیزی نیست. حالا تو چیکار داری که برترین صحابی پیغمبر چیز، تو چیکار داری بین مهاجرین اولین انصاری که در رکاب پیغمبر جان فشانی کردن، تو بخوای برترین ها رو تعیین کنی، اصلا ارتباطی به تو ندارد. او دنبال این است که حضرت بر خلاف خلفا حرف بزنه، حضرت داره بر علیه معاویه حرف میزنه، میگه تو اینجا هیچ کاری، حالا اونها چی کارن کار نداریم فعلا، ولی مهم اینه که تو نباید دخالت کنی. حضرت فرمود الا تربع ایها الانسان الا ذلعك، تربع معنای متوقف شدنه، ای انسان، ای معاویه، چرا متوقف نمیشوی بر این پای لنگانت، زلع معنای لنگیدنه، بابا تو خیلی گیر و گرفتاری داری، به فکر خودت باش. تعابیر حضرت در نهج البلاغه اینه که وای به حال کسی که خودش رو فراموش کنه، اشتغال به دیگران داشته باشه. تو اونقدر خودت گرفتاری داری که بخوای به خودت برسی، اصلا فرصت برای نگاه به عیب این و اون پیدا نمی کنی. الا تربع ایها الانسان الا زل، ای انسان چرا متوقف نمی شوی از این که به لنگان بودن خودت، گرفتار بودن خودت نگاه کنی. و تعرف و قصور از زرعک، چرا نمی نشناسی کوتاه بودن دستت را، زرع یعنی دست راز کردن برای رسیدن به چیز. بابا دست تو کوتاهه ماویه، قد و قامت تو برای خلافت رسول الله نیست، اصلا به تو نمیاد. توی انسان لنگانی هستی، توی شخصیتی هستی که خیلی پایین تری، نه حکومت نه خلافت در قد و قواره تو نیست، بشین سر جا، دست بردار. و تتأخر حیث اخرک القدر، آقای معاویه چرا پا پس نمی کشی آنجا که قضا و قدر تو را عقب انداخت. بابا این لباس برازنده تو نیست، جا کسی دیگر باید خلیفه پیغمبر بشه، تو سر جا بنشین و به دیگران کار نداشته باش، به نفع خودت هست. حضرت می فرماد همه اینها به نفع خودت تو هست. ببینید دلسوزی امیرالمؤمنینه که حتی به دشمنترین دشمنان خودش هم از روی مهربانی حرف میزنه، با دلسوزی حرف، اگرچه او آمده شمشیر از رو بسته، ولی حضرت همچنان مصلحت سنجی می کند، مهربانی می کند، دلسوزی می کند. فرمود که فما علیک غلبة المغلوب ولا ظفر الظافر، چه ارتباطی به تو داره، چه کسی غلبه پیدا کرد، چه کسی مغلوب شد، چه کسی ظفر از ظافر به پیروزی رسید. در جریان رسالت، در جریان ابتداء اسلام، ما بر مشرکین پیروز شدیم، زحمت ها کشیده شد، ما ظفرمند شدیم، ما غالب شدیم، اونها مغلوب شدن، اونها مورد شکست. خب حالا چیکار داره به تو؟ چرا تو میخواهی از این آب گلالود رو استفاده کنی؟ خلفا هرچه بودند الان ارتباطی با شما داره؟ شما میخوای بگی خلفا خوب بودند، علی بد است، پس من خلیفه؟ حضرت فرمود به فرض که حرفای تو درست، چرا تو خلیفه باشی؟ تو از کجا خلافت خودت رو ثابت میکنی؟ تو که نه سابقه خوبی داری، نه لاحقه خوبی داری، اون والدینت، اون اجدادت، این خودت. حضرت فرمود دیگه شما اجدادت آنچنانیست و تو هم همون مسیر رو میری. اینکه حضرت مکرر داره استشهاد میکنه به فضای کفر و شرک خاندان معاویه، چون او همچنان در این مسیر است، مسیرش رو بر نگردونده. فرمود در ادامه که فَإِنَّكَ لَزَحَّابٌ فِتِّيحٌ رَوَّاقٌ عَنِ الْقَسْمِ. معاویه، تو کسی هستی که لَزَحَّابٌ، به شدت در حال حرکت هستی. فتیح، تیح به معنای بیابانه، کنایه از سرگردانی. قرآن کریم وقتی که جریان قوم بنی اسرائیل رو مطرح میکنه، اصحاب موسی قوم بنی اسرائیل 40 سال در تیح گرفتار بودن، بیابانی که سر و ته نداره، بیابانی که مقصد را نمیشود انسان تشخیص بده. معاویه، تو به شدت در بیابان سرگردانی و حیرت رها شدی. فضایی که تو درش داری میچرخی فضای حیرت هست، فضای عاقلانه نیست. به حضرت فرمود که شما هی یکی یکی داری عقل و درایت و فقه عثمان را رد میکنی. حضرت فرمود تو هم همینطوری، تو هم عقل نداری، تو اگر عاقل بودی که اینطوری نامه نمی نوشتی. رواق عن القصد، رواق اون حرکت، روق به معنای حرکت زیگزاگی روباه میگن. روباه برای اینکه در دام نیفته، در تله نیفته، مدام تغییر جهت میده. و این حرکت، حرکتی که همراه با انحراف است، میگن روق. رواق یعنی به شدت در حال تغییر مسیر. تو کسی هستی که بسیار از مسیر حق منحرفی، از مسیر حق در حال چپ و راست زدن هستی. این جمله جمله مهمی است. حضرت میفرماید معاویه مثل روباه مکار است. این رو تاریخ ثابت میکنه. در بین عرب در اون زمان چند نفر به عنوان زیرک مطرحند، یکی همین معاویه است، یکی امرؤاسه، یکی مغیره است. 5 نفر را به عنوان البته زیرک، اون زیرک دنیایی منظورمونه. حضرت فرمود که معاویه میگوید من زیرکم، اگر زیرک این کارا باشه منم میتونم، ولی بنا نیست من خلاف شرع کنم، ولی بنا نیست من دروغ بگم. اگر این دنیایی ساره شما زیرکید، ولی از نگاه اخروی این زیرک بودن نیست. حالا حضرت فرمود که معاویه مثل روباه هست، این زیرکی را دارد. یک بار زیرکی دنیایی عرض میکنند، یک بار دفاع میکند این زیگزاگی بودن، یک بار دفاع میکنی از صحابه پیغمبر که آقا بالاترین صحابه پیغمبر فلانی و فلانی است، ما خونخواه اونهاییم، ما باید از صحابه پیغمبر دفاع کنیم. گیرم که حرف تو درست، مگر من صحابی پیغمبر نیستم؟ چرا با من نمیخوای بسازی؟ چرا از من دفاع نمیکنی؟ چرا مقابل من شمشیر میکشی؟ حضرت تشبیه میکند معاویه را به اون روباهی که برای به دام نیفتادن هی چپ و راست میره. یک وقت خودت رو طرفدار تام و تمام خلفا ذکر میکنی، یک وقت هم کاملا در مقابل صحابی پیغمبر قرار میگیری، هیچ دفاعی از اونها نداری. بخش بعدی چون که موضوع بحث عوض میشه، انشالله جلسه بعد محضر شما میخوانیم. فعلا تا همین حد باشه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین.